در ساعت 22:10 در تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه سه شنبه هستیم، 15 اسفند 1402 خورشیدی که برابر هست با 5 مارس 2024 میلادی و من هم سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی. اینجا در کنار من رویا ملکی هست. اجازه بدید که او رو معطل نکنیم، بریم به سراغ او و آخرین خبرها رو از رویا بشنویم.
سپیده، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از اسرائیل خواست از هر ابزار ممکن برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه اقدام کند. به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن وضعیت انسانی در غزه را غیر قابل قبول خواند و از اسرائیل خواست گذرگاه‌های بیشتری را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به آن باز کند. وزیر امور خارجه آمریکا که این اظهارات را پیش از دیدار خود با نخست وزیر قطر بیان می‌کرد، افزود فرصت دستیابی به آتش‌بس فوری در جنگ اسرائیل و حماس وجود دارد، اما مسئولیت آن بر عهده فلسطینی‌هاست. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی قرار دارد. بر اساس این گزارش، قحطی در نوار غزه سایه افکنده و چندین بیمارستان این منطقه مملو از کودکانی است که از گرسنگی می‌میرند. رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه از کشورهای اروپایی خواست برای مقابله با تعرض نظامی روسیه علیه اوکراین مصمم باشند. به گزارش خبرگزاری آلمان، امانوئل مکرون که به جمهوری چک سفر کرده در پراگ گفت اروپا در مقطع زمانی بسیار مهمی قرار دارد و جنگ به خاک اروپا بازگشته است. او افزود در قبال آنچه روسیه علیه اوکراین انجام می‌دهد، نباید عقب نشست و باید عدالت را با شجاعت اجرا کرد. اظهارات هفته گذشته امانوئل مکرون مبنی بر منتفی نبودن استقرار نیروی نظامی در اوکراین سر و صدای زیادی به پا کرد. در واکنش به این موضع، دیگر رهبران اروپایی احتمال اعزام نیرو به جبهه اوکراین را سریعاً رد کردند. جمشید اندلیبی، نوازنده شناخته شده نی و آهنگساز، روز سه‌شنبه در سن 66 سالگی درگذشت. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، آقای اندلیبی بر اثر ایست قلبی و در منزل شخصی خود درگذشت. او متولد 1336 در سنندج بود و در رشته موسیقی در دانشگاه تهران تحصیل کرد. این نوازنده شاگرد هنرمندانی چون نصرالله ناصح‌پور، نورعلی برومند و حسن کسایی بود و در نواختن آثار مهمی چون نینوا، ساخته حسین علیزاده، دستان، سرب چمان و یاد ایام همکاری داشته است. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود تعداد احکام اعدام را که در سال گذشته میلادی در ایران اجرا شدند 834 مورد اعلام کرد. به گفته این نهاد حقوق بشری مستقر در نروژ، اجرای احکام اعدام در ایران 43% نسبت به سال 2022 افزایش داشته است. در این گزارش تاکید شده که 85% این اعدام‌ها از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. گزارش این نهاد حقوق بشری که با همکاری سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام تهیه شده، احکام اعدام را که در سال گذشته اجرا شده به چند گروه تقسیم کرده است. بر اساس این گزارش، دست کم 470 متهم مرتبط با مواد مخدر و 280 متهم مربوط به قتل در سال گذشته اعدام شدند. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه از حضور یک داور زن در تیم داوری مسابقه آتی تیم‌های پرسپولیس و استقلال خبر داد. به گفته خداداد افشاریان، مهسا قربانی کمک داور ویدیویی در شهرآورد هفته آینده خواهد بود تا به این ترتیب او به اولین داور زن در تاریخ داربی‌های تهران تبدیل شود. افشاریان با رد اجبار فیفا در انتخاب داور زن برای این مسابقه گفت مهسا قربانی گواهی نامه VAR را دارد و از او در اتاق داوری ویدیویی در این مسابقه استفاده خواهد شد. مهسا قربانی پیش از قضاوت در فوتبال داوری را از فوتسال آغاز کرد و همچنین سابقه قضاوت در مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا را دارد.
سپاسگزارم رویا ملکی بود که آخرین خبرها رو برای ما میخواند و در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. یک هفته پس از آغاز بارندگی های شدید و وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان، مناطق گسترده ای از این منطقه همچنان درگیر سیلاب است و وضعیت بحرانی سیل زدگان در این استان همچنان ادامه دارد. ادامه ابراز نگرانی کارشناسان درباره بحران فرونشست زمین در ایران. بزرگترین نرخ فرونشست زمین مربوط به کرمان است که سالانه 35 سانتی‌متر فرو می رود. و صدیقه وسمقی، اسلامشناس که مدتی است حجاب اجباری را از سر برداشته، به رادیو فردا از جزئیات دریافت احضاریه‌ای خبر داده که در آن دلیلی ذکر نشده. او گفته در احضاریه‌ای که برای رفتن به بازپرسی شعبه سوم دادسرای اوین برای او ارسال شده، تنها گفته شده در صورت عدم حضور او را جلب می‌کنند. همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. حدود یک هفته از آغاز بارندگی های شدید و وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان می گذرد. مسئولان استانی و مقامات کشوری از عادی بودن شرایط در این استان می گویند و استاندار سیستان و بلوچستان سیل را نعمت خوانده. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های رسانه‌های محلی اما خلاف این ادعاها را نشان می‌دهد. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
برخی مناطق در جنوب سیستان و بلوچستان زیر آوار سیلند و برخی روستاها با گذشت 6 روز همچنان زیر آب هستند. قطع برق، مسدود شدن راه‌ها و جاده‌ها، قطع ارتباط مخابراتی و نبود دسترسی کافی به آب آشامیدنی سالم کمترین ارمغان این سیل است. نه خانه‌ها در امان ماندند و نه زمین‌های کشاورزی و دام‌ها. مسئولان اما می‌گویند که وضعیت عادی است. علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو که به منطقه سفر کرده، از مدیریت مطلوب بحران می‌گوید و این صدای محمد کرمی است، استاندار سیستان و بلوچستان.
تمام روستا برقشون وصل شده، ما الان روستایی نداریم که دچار مشکل باشه. راه ها الان بازگشایی شده، الحمدلله به فضل الهی مشکلی نداریم. خدای متعال را شکرگزاریم که این نعمت ها بر مردم عزیزمون نازل کرد و الحمدلله تو این موضوع هم کسی آسیب ندارد. ما منزلی نداشتیم که تخریب بشه و این هم عنایات الهی.
آنچه که استاندار نعمت می‌خواند و بابتش شکرگزار است، سیل در بیش از 16 شهرستان و 1947 روستا در جنوب سیستان و بلوچستان است. عکس‌ها و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی منتشر شده نشان می‌دهند که تعدادی از روستاها همچنان زیر آبند و روند امدادرسانی به کندی انجام می‌شود. وبسایت خبر آنلاین به نقل از علی بخش شهبخش، رئیس شورای بخش باهوکلات در شهرستان دشتیاری، نوشته است که تنها در منطقه دشتیاری مسیر 15 روستا مسدود است، هیچ دسترسی وجود ندارد و هیچ گونه خدمات امدادرسانی انجام نشده است.
برای امدادرسانی نیاز به بالگرد داریم، طوری که با وجود فروکش کردن آب در برخی روستاها حدود 4 یا 5 روز است که به اهالی آنها هیچ جیره غذایی نرسیده و هیچ امکاناتی وجود ندارد. مسیر دسترسی به روستاها از بین رفته، پل‌های گلی ریزش کرده و مردم شرایط سختی را تحمل می‌کنند.
جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اعلام کرده که سیل به 21 هزار هکتار اراضی آبی و باقی خسارات سنگین وارد کرده و بدون احتساب دشتیاری 600 میلیارد تومان برآورده خسارت بخش کشاورزی است. روزنامه شرق هم در گزارشی خبر داده که وضعیت سیل زدگان سیستان و بلوچستان برخلاف اظهارات مسئولان عادی نشده است. راه‌های روستایی دچار آسیب شدید شده و مسیرهای ارتباطی قطع شده است. بنابر اظهارات دبیرکل هلال احمر، تنها با 2 فروند بالگرد در حال امدادرسانی هستند، در حالی که به دلیل تخریب شدید و وسیع راه‌ها و مسدود شدن جاده‌ها باید بیشتر امدادرسانی‌ها به شکل هوایی انجام شود. علی بخش شهبخش، رئیس شورای بخش باهوکلات در شهرستان دشتیاری، از نرسیدن بالگردها گفته است.
یک پدر و پسر دو شبانه روز در رودخانه بالای یک درخت خودشان را نگه داشته بودند. بارها درخواست بالگرد کردیم، اما متاسفانه هیچ کدام از ارگانها حاضر نشدند بالگرد بفرستند. یک بالگردی بر فراز آسمان بود. وقتی پرسیدیم متوجه شدیم در آن یکی از وزرا با مقامات استانی حضور داشتند. فقط در آسمان یک دور زدند و رفتند، اما متاسفانه حاضر نشدند پایین بیایند و از نزدیک وضعیت سیل زده مردم را ببینند.
ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که در برخی مناطق تا سقف خانه‌ها را آب گرفته و در برخی ویدیوها مردم نسبت به هجوم عقرب و مار به خانه‌ها هشدار می‌دهند و خواستار ارسال کیت مارگزیدگی و چکمه پلاستیکی هستند. روزنامه شرق نوشته که افراد خیر که برای کمک رسانی به هموطنانشان به منطقه آمدند با کمبود بنزین مواجه شدند. در این میان رویکرد میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه به شدت واکنش به دنبال داشته است. این خبرگزاری ویدیویی که مربوط به سیلاب و نجات جان یک گرفتار در سیلاب شهر العین امارات متحده عربی و مربوط به 4 سال پیش است را با عنوان لحظه نجات شخصی در دشتیاری سیستان و بلوچستان منتشر کرده است. در چنین شرایطی سازمان هواشناسی احتمال وقوع سیل جدیدی را برای بخشی از مناطق سیستان و بلوچستان به ویژه جنوب غرب این استان پیش بینی کرده و حتی هشدار سطح نارنجی داده است.
یکی از بحران‌های موجود در ایران بحران فرونشست زمین هست که سالانه در موردش ابراز نگرانی‌هایی میشه. در حال حاضر رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی علی بیت‌اللهی گفته که از نظر عمق فرونشست ها بالاترین میزان رو کرمان داره که سالانه 35 سانتیمتر فرو میره، در حالی که به گفته کارشناسان متوسط نرخ جهانی فرونشست 4 میلیمتر در سال هست. آقای بیت‌اللهی گفته از نظر وسعت و مساحت فرونشست ها اما خراسان رضوی در جایگاه نخست قرار داره و 5 برابر بیشتر از مساحت سایر استان ها فرونشست زمین رو تجربه میکنه. در این باره گزارشی بشنوید از الهه روانشاد.
زیل یک تصویر حیرت آور از یک فرونشست زمین در کشور، خبرگزاری تسنیم از گفتگویش با علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، از اون نقل کرده که از نظر عددی بزرگترین میزان فرونشست ها در کشور در استان کرمان و منطقه بهرمان رخ داده، اما از نظر مساحت و پراکندگی خراسان رضوی 5 بار بیش از دیگر استان‌ها با فرونشست دست به گریبان است. علی بیت‌اللهی همچنین بالاترین آمار وسعت و مساحت فرونشست‌ها در دیگر استان‌ها را به فارس، اصفهان، کرمان و تهران نسبت داده. او به تسنیم از شکاف یک فرونشست کم نظیر در جهان در منطقه ورامین خبر داده که حدود 3 کیلومتر امتداد یافته است و همزمان از درگیر بودن همه استانها با فرونشست گفته است. از نیکاهنگ کوثر، کارشناس منابع آب در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا می شنویم.
اکثر تغییراتی که در محیط زیست ایران رخ میده انسان ساخته است. متاسفانه در طول چند دهه گذشته این تغییرات با سرعت زیادی رخ داده. یکی از تغییراتی که ما به وضوح میبینیم بیابانی شدن و در کنار اون فرونشست زمین ناشی از برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی در مناطق آبرفتی بوده و به دلیل اینکه میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی بیشتر از میزان ورودی هست این اتفاق میفته و فرونشست در نقاط مختلف کشورمون ارقام متفاوتی داره متناسب با میزان برداشت و شرایط خاص خاک در اون مناطق و متاسفانه وقتی که فرونشست کامل میشه زمین در اون منطقه میمیره. در نتیجه در دوره جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از اراضی کشور به دست انسان تحت تاثیر سیاست‌های حاکم به ویژه برای رسیدن به خودکفایی کشاورزی به قطع رسیده.
دهه هاست که کارشناسان درباره هر بعد از بی‌توجهی‌ها به محیط زیست کشور هشدار می‌دهند، اما هیچ توجهی به هشدارهای آنها نشده است. به گزارش روزنامه پیام ما، با وجود خطرات ناشی از بروز فرونشست‌های بسیار در کشور و تقاضاها برای توجه فوری به این موزل بزرگ، اما در برنامه هفتم توسعه کلامی، حتی یک کلمه از فرونشست به میان نیامده است. این مرگ زمین‌ها که نیکاهنگ کوثر به آن اشاره می‌کند، چگونه عواقبی را در بر خواهد داشت و چرا به جای مسئولان محیط زیست ایران، رئیس بخش زلزله شناسی از نگرانی هایش میگوید.
یکی از آثار مهم فرونشست از بین رفتن امکان ذخیره آب در سفره‌های آب زیرزمینی است، چون زمین فشرده میشه و فضاهای خالی موجود دیگر امکان ذخیره آب رو ندارن. اما اتفاق بسیار بد دیگر تشدید میزان تخریب به هنگام بروز زمین لرزه است، چرا که خود فرونشست به عنوان یک زلزله خاموش باعث تخریب ساختمان‌ها به ویژه خانه‌های مردم میشه و ترک‌هایی که میخوره هنگامی که یک زمین لرزه قدرت میاد میزان تخریب رو افزایش میده. اما به تازگی دانشمندان دارن صحبت از این میکنن که خود فرونشست میتواند زمین ساز بروز زمین لرزه باشه و این خطر پدیده ناشی از برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی رو بیشتر میکنه.
این کارشناس منابع آب در کنار فرونشست‌ها به نگرانی از فرسایش خاک نیز اشاره میکند و خاک را پربهاتر از ذخایر نفت ایران میداند، چرا که نابودی جنگل‌ها و مراتع بسیار از جمله بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی 40 تا 60 میلیون ساله در ایران و فرسایش خاک که حاصل نابودی پوشش گیاهی زمین است به دغدغه جدی بدل شده است.
فرسایش خاک در ایران متأسفانه رقمش بسیار بالاست و سالانه چیزی بالای 2 میلیارد تن خاک با ارزش کشورمون فرسایش پیدا میکنه که ارزش این خاک بسیار بیشتر از نفتی است که در کشور تولید میشه. متأسفانه ما انسانها در طول چند دهه گذشته تحت تأثیر سیاستها و بیتوجهی به منابع طبیعی و نادیده گرفتن توسعه پایدار و عدالت محیط زیستی کشورمون رو داریم به سمت نابودی پیش میبریم.
اولویت نگرانی ها در مورد فرونشست ها متوجه بناهای تاریخی است. علی بیت اللهی چند روز پیش نیز در یادداشتی تاکید کرده بود که شکاف و ترک های فرونشستی واضحی در محدوده تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد و همچنین در بناهای تاریخی دیگر از جمله میدان نقش جهان و مسجد شاه در اصفهان ایجاد شده و بسیاری از بناهای تاریخی در خطر نابودی کامل هستند. رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی نیز بر نبودن موضوع فرونشست در برنامه هفتم تاکید کرده و گفته این موضوع به رغم درخواست‌های عاجزانه ما از نمایندگان مجلس برای افزودن بندی به این برنامه در مورد فرونشست‌ها رخ داده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می‌شنیدید در مورد بحران فرونشست زمین در ایران، بحرانی که دست کم در کرمان سالانه 35 سانتی متر تجربه میشه، زمین فرو میره و این بسیار بسیار بیشتر از استاندارد جهانی است. استاندارد جهانی متوسط فرونشست 4 میلیون متر در سال هست. اما صدیق وسمقی، اسلامشناس و فعال سیاسی ساکن تهران، با رادیو فردا گفتگویی داشته و گفته که به صورت الکترونیکی به بازپرسی شعبه 3 دادسرای اوین احضار شده. در برگه احضاریه او علت احضار ذکر نشده، اما گفته شده که در صورت عدم حضور رو جلب میکنند. صدیق وسمقی در گفتگو با فرشته قاضی از رادیو فردا گفته که احضاریه غیرقانونی است و در بازپرسی حضور نخواهد یافت.
این احضاریه برای من به صورت الکترونیکی اومده و از بازپرسی شماره 3 دادسرای اوین، اما خب در احضاریه قید نشده که شاکی کیه، اصلا اتهام من چیه، دلایل اتهامی چی هست، در حالی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری این موارد باید در احضاریه قید بشه و خب من اطلاعاتی در این مورد ندارم و این احضاریه در حقیقت به این صورتی که برای من ارسال شده جنبه قانونی نداره.
آیا زمانی تعیین کردن برای اینکه شما مراجعه بکنید و اگر مراجعه نکنید چه اتفاقی میفته؟
بله، در این احضاریه تنها چیزی که قید شده اینه که ظرف 5 روز من باید به اون شعبه بازپرسی در دادسرای اوین مراجعه کنم و در غیر این صورت منو جلب خواهند کرد.
خانم بسمقی، شما در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی حجاب اجباری رو از سرتون برداشتید. اولین حضور اجتماعیتون بعد از اون قضیه در مراسم آرمیتا گراوند بود و اونجا هم با شما برخورد شده بود. فکر میکنید آیا این احضاریه ربطی به اونها داشته باشه؟
خب اونچه که مسلمه بالاخره احضاریه مربوط به فعالیت ها و مواضع و واکنش های من هست، اما اینکه الان کدوم رو دستاویز قرار دادند برای احضار من از اون اطلاعی ندارم و به هر حال طبق قانون هم تا اینها به من اطلاع داده نشه من در شعبه بازپرسی دادسرا حضور نخواهم یافت.
اعلام کردن که عفو عمومی دادیم، یه سری رو عفو کردیم، ولی به مرور دیدیم حتی اونها رو هم مجددن بازداشت کردن یا احضار کردن. فکر میکنید با توجه به اون فضایی که در داخل ایران هست دلیل این رفتار چیه؟
وقتی در رفتارهای حاکمیت دقت میکنیم، گروهی که در قدرت بیشتر حرفشون پیش هست، حرفشون پیش میره، به نظر میرسه که جز بگیر و ببند و سرکوب هیچ راه دیگری رو نمیشناسن برای حکمرانی و اعمال قدرت. یعنی تمام توانشون رو، انرژیشون رو روی سرکوب میذارن و خب این نشون میده که اینها صلاحیت لازم برای حکمرانی، تصمیم گیری ندارن. یعنی ما چیزی که میبینیم، یعنی ما از این طرف واقعا مردم گمان میکنن که یک حکومت وقتی اعتراضات رو میبینه باید بشینه فکر بکنه که چه اتفاقی افتاده و باید الان چه راه حلی رو پیدا بکنه، اما ما میبینیم که نه، اینها به دنبال راه حل نیستن، فقط به دنبال سرکوب و خاموش کردنن. واقعا خب این خیلی مسئله مهم و قابل توجهی است و خود این هم بسیار اعتراض برانگیزه. خود سرکوب ها یکی از علت های مهم اعتراضاته. حالا گذشته از اینکه علت های فراوانی در جامعه برای اعتراض وجود داره، یکی از علت ها هم همین عملکرد حکومت در مواجهه با اعتراضات است.
شما جزء کسانی بودید که نامه امضا کردید، اعلام کردید که در انتخابات حضور نخواهید داشت. انتخابات الان برگزار شده. چی فکر میکنید در رابطه با این انتخاباتی که برگزار شد و نتیجه‌ای که داشت چی فکر میکنید؟
خب قابل پیشبینی بود. پیشبینی منم از فضای عمومی همین بود که مردم شرکت نخواهند کرد و حقم دارن که شرکت نکنن. همونجور که من نوشته بودم، رأی ما با ارزشه. ما نمیتونیم اون رو در صندوق‌هایی بندازیم که به هیچ وجه تعلق به مردم نداره. انتخاباتی که از نقطه آغازش تا پایان هیچ کدوم شفاف نیست و هیچ کدوم دموکراتیک نیست و مطابق خواست مردم نیست، معلومه که از توی اون صندوق ها هم آنچه که انتخاب مردمه بیرون نمیاد. پس انتخاباتی وجود نداره و اینکه ما بریم در یک مراسمی شرکت بکنیم که اسمشو گذاشتن انتخابات اما ماهیتش انتخابات نیست، یه جور در واقع بازی خوردنه. به نظر من این توهینه به مردمه، توهینه به کسیه که میره رأی خودشو میندازه تو اون صندوق.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
جمشید اندلیبی نوازنده برجسته نی و آهنگساز و خالق آلبوم های ماندگاری چون مونس جان و پاییز نیزار در 66 سالگی در تهران بر اثر ایست قلبی در خانه‌اش درگذشت. او قطعات ابوالحسن صبا موسیقیدان و از استادان نامی موسیقی و نوازنده رو با نی و به صورت ردیف آموزشی تنظیم و نواخته. کیانوش فرید نگاه کوتاهی داشته به زندگی هنری جمشید اندلیبی.
تکه ای از نینوازی جمشید اندلیبی را می شنیدید که در آلبوم ماندگار نینوا با حسین علیزاده همکاری کرده بود. یکی از برجسته ترین نوازندگان نی که از او به عنوان پدر نینواز یاد می کنند. او روز سه‌شنبه 15 اسفندماه بر اثر عارضه قلبی در تهران چشم از جهان فرو بست. جمشید اندلیبی متولد سنندج، در سن 10 سالگی ابتدا ساز آکاردئون رو در کلاس فرهنگ و هنر حسن کامکار به دست گرفت، اما خیلی زود در همان کودکی علاقه بسیاری به ساز نی از خود نشان داد و خودآموز توانست صدای این ساز سخت را در بیاورد و بعدها به گفته خودش با حمایت حسن کسایی و محمد رضا لطفی به یادگیری این ساز پرداخت. آقای اندلیبی به دانشگاه موسیقی تهران راه پیدا کرد و در سال 56 عضو گروه عارف شد و بعدها صدای ساز نیش در همکاری با محمد رضا لطفی، پرویز مشکاتیان، محمد رضا شجریان و حسین علیزاده در آلبوم‌های ماندگاری چون نینوا، دستان، سرو چمان و یاد ایام زبان زد شد. شاهو اندلیبی، استاد نینواز.
متاسف هستم که این ستاره بی‌بدیل نی ایران دیگه در بین ما نیست و متاسفانه این ستاره ها وقتی که به کائنات میپیوندند جایگزینشون هم محاله یا خیلی خیلی کار صعب و دشوار. استاد جمشید اندلیبی ردیفدان، موسیقیدان، نوازنده بی تکرار، هم در گروه نوازی هم در توانایی در سولیستیک و تک نوازی منحصر به فرد بوده. آثاری که از ایشون به جا مونده در سرلوحش، آثاری که زبان زده نینوازان و جامعه هنری هست، نینوا هست، با آهنگسازی استاد ارجمند استاد حسین علیزاده و آثار خیلی خیلی ماندگار دیگه ای که با نی ایشون رقم زده، مثل سریال هایی که ساخته شده با آهنگسازی استاد فراد فخردینی، مثل ابن سینا، سر بداران، خیلی از موسیقی ها، مثل کارهایی که استاد پرویز مشکاتیان ساخته، مثل نوا مرکب خانی، مثل آلبوم دستان و آثار بزرگی که با استاد محمد رضا شجریان به جا گذاشتن در گروه نوازی و جواب آواز، حقیقتاً بی نظیر و بی بدیله و واقعاً جای تأسفه که این استاد از دست رفتن. برای من شخصاً ایشون به عنوان پدر نینوازی بنده هستن و همیشه هم در همه مصاحبه هم همیشه این موضوع رو عرض کردم که بنده به عشق استاد جمشید اندلیبی برای اولین بار با صدای ساز ایشون عاشق نی شدم و همیشه ساز ایشون، حال ایشون چراغ راه هم بوده.
جمشید اندلیبی علاوه بر نوازندگی در کار آهنگسازی نیز فعال. از جمله فعالیت‌های او در زمینه آهنگسازی میتوان به آلبوم‌های میهمان تو، پاییز نیزار و مونس جان اشاره کرد. آقای اندلیبی همچنین تدوین و تهیه کننده 2 آلبوم بی کلام به اسم به یاد گذشته اثر استاد صبا و همچنین 3 آلبوم از ردیف میرزا عبدالله که در آن ردیف برای نی روایت شده هم بوده است.
یاد جمشید اندلیبی نوازندگی برجسته نی و آهنگساز گرامی باد. با این گزارش کم کم به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا هم میرسیم. فراموش نکنید که با ما در ارتباط باشید و ما رو از دیدگاهاتون بی نصیب نگذارید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست که همیشه در اختیار شما هست. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.